ساعت 19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. کیان منوی هستم همراه با همکارانم. ساعت پایانی شنبه 11 اردیبهشت ماه برابر با اول ماه مه 2021 میلادی رو طی می‌کنیم. در آغاز از شما دعوت می‌کنیم به تازه‌ترین خبرها توجه فرمایید که همکارم امیر پوریا با آگاهی می‌رساند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعلام کرد که نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن از معترضین به شرایط معیشتی کارگران را بازداشت کردند. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه می در مقابل وزارت کار فراخوان داده بودند. اتحادیه آزاد کارگران ایران گزارش داده است که شمار زیادی از نیروهای امنیتی و انتظامی برای ممانعت از برگزاری این تجمع در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطراف آن مستقر شده بودند. در همین حال تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی از برگزاری تجمع‌هایی به مناسبت روز جهانی کارگر در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، شوش و هفت تپه، خرم‌آباد، مریوان و عراق حکایت می‌کند. در این حال شیس امانی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران همراه با چند نفر دیگر در سنندج بازداشت شدند. به مناسبت روز معلم در ایران، کانون صنفی معلمان کشور در بیانیه‌ای نسبت به استخدام طلاب به عنوان معلم اعتراض کرد. این بیانیه تأکید می‌کند که برخی طلاب در رشته‌های غیر از علوم دینی در مدارس مشغول به کار هستند. این بیانیه با ابراز نگرانی از استخدام طلبه ها می گوید این طلبه ها در 8 رشته متنوع دیگر دبیری و آموزگاری از جمله آموزگاری ابتدایی، دبیری ادبیات فارسی، دبیری علوم اجتماعی، دبیری تاریخ و دبیری فلسفه می توانند در آزمون استخدامی شرکت کنند. این بیانیه همچنین با اعتراض به تغییرات گسترده در کتاب‌های درسی به ویژه کتاب‌های علوم انسانی تأکید می‌کند که این گونه نگاه علم جدید را به بهانه سکولار بودن تخطئه می‌کند و هیچ بدیل مناسبی را عرضه نمی‌کند. در سالهای اخیر تغییرات متعدد در حوزه علوم انسانی و ورود حوزه‌های علمی و مراکز دینی در امور مدارس نگرانی‌های بسیاری را در میان معلمان و کادر آموزشی ایجاد کرده است. روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز شنبه از جان باختن 332 نفر به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر داد. بنابر این گزارش بیش از 17000 نفر در 24 ساعت گذشته به این بیماری مبتلا شدند. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، از آغاز همه‌گیری کرونا در ایران تا کنون بیش از 72000 نفر جان خود را از دست داده و بیش از 2,500,000 نفر به کرونا مبتلا شدند. به گزارش وزارت بهداشت ایران هماکنون 198 شهر کشور در وضعیت قرمز، 157 شهر در وضعیت نارنجی، 84 شهر در وضعیت زرد و 9 شهر در وضعیت آبی شیوع ویروس قرار دارند. رئیس دفتر رئیس جمهور ایران شامگاه جمعه روند مذاکرات وین را با وجود آنچه دشواری‌ها و اختلاف نظرهای موجود نامید مثبت و راضی کننده عنوان کرد. به گفته محمود واعظی اگر روند مذاکرات با همین شکل پیش برود، پیشرفت‌هایی در این مذاکرات مشاهده خواهد شد. همزمان با این اظهارات محمود واعظی، مشاور امنیت ملی آمریکا جک سالیوان روز جمعه گفت همه طرف‌های حاضر در مذاکرات وین از جمله ایران درباره لغو تحریم‌های آمریکا و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای به طور جدی در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات فعلا در وضعیت نامشخصی است. سومین دور مذاکرات هسته‌ای از روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت در وین آغاز شده است و قرار است امروز کمیسیون مشترک برجام جلسه دیگری برای بررسی گزارش‌های سه کارگروه کارشناسی برگزار کند.
خبرها رو می‌شنیدید از امیر پوریا. اما چه داریم در این مجله شامگاهی رادیو فردا؟ بازداشت ده‌ها معترض به شرایط معیشتی کارگران در ایران در روز جهانی کارگر. وضعیت کارگران در ایران به چه سمت و سویی می‌رود؟
از اونجایی که ساختار اقتصاد ایران و همچنین نهادهای سیاسی در ایران بسیار متسلط و سخت، به نظر نمیاد که گشایشی در آینده نزدیک ما شاهدش باشیم، مگر اینکه این ساختار دگرگون بشه.
و اینکه مشاور امنیت ملی آمریکا گفته است که با وجود همه طرفهای دخیل در برجام به طور جدی در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات فعلا در وضعیت نامشخصی است.
We were able to achieve the JCPOA in 2015 and implement it in early.
اینها و خبرهای بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا، همراه ما باشید. آنطور که در خبرها شنیدید، همزمان با برگزاری تجمع‌هایی در چندین شهر ایران به مناسبت روز جهانی کارگر، نیروهای امنیتی و انتظامی در مقابل وزارت کار دست کم 30 تن در تهران و شماری نیز در سنندج دستگیر شدند از معترضین به شرایط معیشتی کارگران. پیشتر تشکل‌های کارگری و صنفی برای برگزاری تجمعی به مناسبت اول ماه مه فراخوان داده بودند. همکار ما روزبه بلهری که اخبار کارگری رو امروز دنبال می‌کنه و همه روز از طریق تلفن، ببخشید نه، اکنون در استودیو به صورت زنده همراه ماست. روزبه در ساعت اخیر با تلفن همراه ما بود. روزبه، درود بر تو. در مقدمه به بازداشت دست کم 30 تن در تهران و سنندج اشاره کردیم. از آخرین اخبار مربوط به تجمع‌های روز جهانی کارگر برای ما بگو.
سلام کیان و همچنین شنوندگان گرامی. خب تجمع‌های زیادی در حقیقت برگزار شد امروز شنبه. فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از برگزاری تجمع‌ها در رشت، اصفهان، تبریز، مشهد، کرمانشاه، سنندج، کرج، شوش، هفت‌تپه، خرم‌آباد، ساری، قزوین، اهواز، مریوان و عراق بوده. در تهران هم همونطور که اشاره کردی دست کم 30 تن بازداشت شدند و خب آخرین گزارش حاکی از این هستش که اتحادیه آزاد کارگران اعلام کرد دست کم 3 تن از بازداشت شدگان شناسایی شدند: عسل محمدی، هیراد پیربداغی و سعید ملایری. که اون چیزی که شاهدان عینی به ما گفتن این بوده که پلیس حتی اجازه نمیداده عابر پیاده از طرف وزارت کار رد بشه و اگر هم مشکوک بهش میشدن بازداشت میکردن، حالا چه به اینکه این فرد میخواسته در تجمع شرکت بکنه یا خیر. و به هر حال این نیروها هم از صبح زود مستقر شده بودند در مقابل وزارت کار و خیابان‌های اطرافش و حالا هیچ خبر دیگه‌ای از وضعیت بازداشت‌شدگان تهران نیست. در سنندج هم آقای شیس امانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، همراه چند تن دیگه‌ای که می‌خواستن برن در مراسم روز جهانی کارگر شرکت بکنن در سنندج، اونها هم بازداشت شدن. از وضعیت اونها هم اطلاعی در دست نیست.
روز به کارگران امروز در بیانیه‌های مطالبات خودشون رو هم ارائه دادن. این مطالبات دارای چه محورهایی بودند امروز؟
کیان، بر اساس بیانیه‌هایی که به طور عمده در دو بیانیه در حقیقت جمع شده بود، یعنی 15 تشکل امضا کردن و 13 تشکل هم یه بیانیه دیگر امضا کرده بودند، مهمترین خواست بحث افزایش حداقل دستمزد در ایران بود. حداقل دستمزد ماهانه در سال جاری برای کارگر متأهل مشمول قانون کار که یه خانواده 3.3 نفری رو در حقیقت سرپرستی میکنه 4,200,000 تومانه با احتساب مزایا. اما سبد معیشت، یکم به عقب برگردیم، در سال 99 سبد معیشت ماهانه در شهرهای ایران 10 میلیون تومان ماهانه بوده و در تهران 11 میلیون تومان. خود کمیته مزد شورای عالی کار چیزی در حدود 8 میلیون تومان اعلام کرده بوده که بعد می‌بینیم 4,200,000 تومان برای کارگر متأهل مشمول قانون کار تعیین شده. و خب این وقت میگم مشمول قانون کار یعنی غیر مشمول‌ها همین دستمزد رو نمیگیرن چون مزایا بهشون تعلق نمیگیره و خیلی حتی حقوقشون پایین‌تره، حتی تا نصف. و این صحبت ما نیست که داریم میگیم، خود رسانه‌های جمهوری اسلامی میگن، خود مقام‌های از جمهوری اسلامی ایران اونها رو اشاره میکنن. این بوده. و بعد بحث این بوده که لزوم هماهنگی و تشکیل یک شورای همکاری برای مبارزات صنفی سراسری بوده، نه اینکه به صورت پراکنده و جدا از همین اعتراض‌ها صورت بگیره، چون گفتن اینطوری به نتیجه نهایی نخواهد. هستید، چون واقعا هم دیدیم وقتی که تظاهراتی پرقدرت بوده، تعداد بیشتری در اون شرکت کردن، حکومت سعی میکنه بخشی از خواسته ها رو تحقق بباشه، ولی در موارد خیلی زیاد بوده با وعده و وعید سعی کرده تموم بکنه، یا با ضرب و زور و خب زندان و بازداشت و احکام زندان.
روز به هر سال روز جهانی کارگر در اول ماه مه برگزار شده. سال هاست که شاهد تظاهرات و اعتراضات کارگران در ایران هستیم، به خصوص در این روز. خب تو این به اصطلاح فاصله بین سال گذشته و امسال رو چگونه مقایسه میکنی، با توجه به اینکه به نظر میسه که تظاهرات کارگران بسیار گسترده تر بوده، و تو دلیل این گستردگی تظاهرات رو چگونه ارزیابی میکنی؟
کیان، در حقیقت اینو اگر بخویم از چند سال پیش به این ور بررسی بکنیم، میبینیم که سال به سال شمار اعتراض‌ها و تجمع‌های صنفی رو به افزایش است. در سال گذشته بیش از 1900 تجمع و اعتراض رو داشتیم، یعنی روزی بیش از 6 تجمع و اعتراض، که خب رقم بسیار بالاییه. همین موضوع باعث میشه که کارگران به دلیل خب نارضایتی هایی که دارن، پرداخت نشدن طولانی مدت دستمزد، واریز نشدن حق بیمه، نمیدونم اخراج ها و یا حتی خصوصی سازی ها، دست به تجمع و اعتراض بزنن، که خب این روند رو به افزایش است.
خب سپاسگزاریم از روزبه بلحری، همکار ما در رادیو فردا، که همواره فعالیت های کارگری در ایران رو دنبال میکنه و تازه ترین تحولات رو به آگاهی ما میرسونه. در همین ارتباط دیدگاه احمد علوی اقتصاددان در سوئد رو جویا شدیم و با هم بخشی از ارزیابی اون رو اکنون میشنویم.
از اونجایی که ساختار اقتصاد ایران و همچنین نهادهای سیاسی در ایران بسیار متسلب و سخت و به یک معنا میشه گفت که تغییر پذیر یا رفرم پذیر نیست، به نظر نمیاد که گشایشی در آینده نزدیک ما شاهدش باشیم، مگر اینکه این ساختار دگرگون بشه. بیاد بیاریم که ما همزمان مشکل این پاندمی کووید 19 رو داریم که باعث شده بسیاری از نیروی کار در واقع از عرصه نیروی کار، از بازار کار کنار گذاشته بشن و ناامید بشن حتی از اینکه شغلی رو داشته باشن. بنابراین برخلاف اون چیزی که نرخ بیکاری رو پایین نشون میدن چنین نیست، بلکه شمار کسانی که از بازار کار رفتن بیرون افزایش پیدا کرده و همچنان این نرخ تورم افسار گسیخته. بنابراین با ترکیب این دو، یعنی مسئله تورم و نرخ بیکاری که ما الان داریم، طبیعی است که نیروی کار ایران، دستمزد بگیران، حقوق بگیران و به ویژه به اصطلاح نیروی کارگر، نیروی کار زیر فشار بسیار دهشتناکی هستند، که ما این رو میبینیم در به اصطلاح نمادش رو به شکل تظاهرات، به شکل اینکه به خیابان آمدن. منتها به دلیل اینکه نهادهای صنفی مستقلی وجود نداره، این به اصطلاح کنش ها، این اعتراضات و تظاهرات نمیتونه بیانجامه به دگرگونی در سطح میانی یا حتی بالای عرصه سیاسی و گشایشی ایجاد بکنه برای این گروه از جامعه.
احمد علوی بود. در اینجا از شما دعوت میکنیم به دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
آقای روحانی میگوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی، 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن آقای روحانی. فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
من یک پیام داشتم برای مردم ایران، سران حکومت ایران که میبینم بعد از 40 سال هیچ کارنامه قابل دفاعی ندارن، دست به دامن خودزنی و تئوری‌های توطئه شدن تا توجه مردم ایران رو از مشکلاتی که این حکومت برای اونها به وجود آورده منحرف کنن و برای عمر زیانبار این حکومت وقت بخرند.
زوال جمهوری اسلامی کلیک خورده و این سرانجام تمام حکومت‌های دیکتاتوری است که به مردم خودشون پشت میکنن، به مردم خودشون ظلم میکنن و جمهوری اسلامی هم از این قاعده مستثنا نیست.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
نشست کمیسیون مشترک برجام جمعه در وین برگزار می شود. دستور کار این جلسه بررسی و جمع‌بندی نتیجه کارگروه‌های کارشناسی سگانه بوده است. در همین حال واقعیت‌های عینی مذاکره بیش از پیش پیچیدگی‌های رسیدگی به یک توافق را آشکار کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهرداد میردامادی.
نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور هیئت‌های ایران و کشورهای 4 به علاوه 1 یعنی آلمان، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین عصر روز 11 اردیبهشت به منظور بررسی و جمع‌بندی نتیجه کارگروه‌های کارشناسی سگانه در مورد پایبندی دوباره ایران به تعهدات هسته‌ای، اقدام‌ها در جهت رفع تحریم‌های آمریکا و ترتیبات اجرایی این پایبندی و اقدام‌ها در سطح رؤسای هیئت‌ها برگزار می‌شود. از چهارشنبه گذشته کارگروه‌ها و هیئت‌ها با برگزاری جلسات فشرده به بحث و بررسی در خصوص متونی پرداختند که قرار است در نهایت به توافقی در مورد بازگشت ایران و آمریکا به تعهدات ذیل برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام منتهی شود. در این میان اما اظهار خوشبینی های اولیه در مواجهه با پیچیدگی های عینی مذاکرات جای خود را به شک و تردیدها داده است. جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید همه طرف های حاضر در مذاکرات وین از جمله ایران درباره لغو تحریم های آمریکا و بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای به طور جدی در حال مذاکره هستند، اما این مذاکرات فعلا در وضعیت نامشخصی است. آنگونه که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نت پرایس میگوید همین کشورها که اکنون درگیر مذاکرات هستند یک بار در سال 2015 برجام را امضا کردند و در سال 2016 آن را به مورد اجرا گذاشتند.
We were able to achieve the JCPOA in 2015 and implement it in early.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اگر ایران به تعهدات خود پایبند بماند که این هنوز در سطح اگر است، دلیلی ندارد که انجام توافقی مجدد شدنی نباشد.
In recent days
دولت جو بایدن ابراز تمایل کرده که به توافق هسته‌ای با ایران بازگردد، اما ایران حاضر نشده در این خصوص با آمریکا به طور مستقیم مذاکره کند. به همین دلیل هیئت آمریکایی هم اکنون به طور غیر مستقیم و از طریق سایر اعضای برجام در این مذاکرات حضور دارد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در جریان آخرین نشست مطبوعاتی خود در ارتباط با موضوع هسته ایران گفته است که این از جمله موضوعاتی است که واشنگتن و مسکو می توانند در مورد آن همکاری داشته باشند. جن ساکی می گوید ما در مورد پیشرفت ها و اقدام های ایران در جهت هسته ای شدن از طریق راه های دیپلماتیک در قالب 5+1 می توانیم همکاری کنیم. رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین هم در اظهاراتی ابراز امیدواری کرده که برجام در همان چارچوب قبلی خود احیا شود. ولادیمیر پوتین در این حال تاکید کرد که در حال حاضر تصمیم گیری در مورد مسائل بسیار زیادی درباره برنامه هسته ایران در جریان است. این همه در حالی است که برخی طرف‌های مذاکره در مورد بازگشت ایران و آمریکا به برجام از ضرورت سرعت گرفتن مذاکرات سخن گفتند. شبکه خبری بلومبرگ روز جمعه از قول دو مقام اروپایی که به دلیل حضور مستقیم در مذاکرات وین مایل به فاش شدن نامشان نبودند گزارش داد که قدرت‌های جهانی تلاش دارند برجام تا پایان اردیبهشت احیا شود. این تاریخ از آن رو حائز اهمیت است که موعد 3 ماهه توافق موقت تهران و آژانس در مورد بازرسی‌ها و راستی آزمایی فعالیت‌های هسته ایران به پایان می‌رسد. فعالیت‌های هسته‌ای که به گفته فریدون عباسی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس فعلی کمیسیون انرژی مجلس بارها مورد حملات بزرگ و کوچک قرار گرفته است.
این اتفاق در نطنز افتاده، میشه بگیم که یک نکته نیست که بار اول باشه. فکر میکنم پنجمین بار بزرگه نه کوچک.
ایلی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل هشدار داده اگر توافق خوبی در مذاکرات کنونی آمریکا با ایران به دست نیاید، اسرائیل ناچار خواهد شد به عملیات نظامی روی آورد. میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و درگیر در مذاکرات وین، به روزنامه لوموند فرانسه گفته از آمریکا می‌خواهد که پیش از انتخابات ریاست جمهوری ایران با این کشور بر سر احیای برجام به توافق برسد. نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به لوموند گفته است باید تا حداکثر یک ماه دیگر، یعنی پیش از فعال شدن کارزار انتخابات ریاست جمهوری ایران، با این کشور به توافق رسید، حتی اگر هیچ ضمانت موفقیتی وجود نداشته باشد. در آستانه برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام، رؤسای هیئت‌های ایران و روسیه در نشستی که نسبتاً طولانی توصیف شده، به آنچه هماهنگی مجدد مواضع دو کشور خوانده شده پرداختند.
گزارشی بود در مورد نحوه برگزاری نشست آتی کمیسیون مشترک برجام در وین از مهرداد میردامادی. اما ادامه این مجله تا لحظاتی دیگر.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران و بیشتر.
اصل بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا آمریکی دارم میگن رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
نگرانی های انتخاباتی هواداران رهبر با رمز فتنه اکبر. هنوز هفته ها به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اسلامی باقی مانده، اما برخلاف سالهای گذشته هنوز اسامی افرادی که قصد نامزدی در این انتخابات را دارند اعلام نشده. بحث اختیارات رئیس جمهور هم در کنار نگرانی های حاکمیت از ناکارآمدی پدیده دو قطبی سازی بر حاشیه های انتخاب افزوده است. با این وجود طیف نزدیک به علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از حالا با طرح موضوعهایی مانند نفوذ کلیدواژه‌ای امنیتی را برای انتخابات پیش رو مطرح کرده است. محمد زرقامی.
فتنه اکبر کلیدواژه‌ای که بیانگر نگرانی طیفی از جریان‌های هوادار رهبر جمهوری اسلامی در انتخابات ریاست جمهوری پیشروست. این نگرانی را مهدی طائب، فرمانده قرارگاه عمار و نزدیک به مجتبی خامنه‌ای فرزند رهبر جمهوری اسلامی، در این قالب به زبان آورده است. آقای طائب در خبری که خبرگزاری تسنیم منتشر کرده، انتشار گفتگوی موسوم به محرمانه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران را محملی قرار داده برای بیان نگرانیش. آنجا که خطاب به آقای ظریف میگوید آقای وزیر امور خارجه، دنیا و امام زمان را حل میکنیم به شرطی که دست از دست کری در بیاوری. حاج قاسم دست در دست کری نگذاشت. مهدی طائب دو ماه پیش هم این نگرانی را با محتوای در انتخابات 1400 به چه کسی رأی بدهیم منتشر کرده بود.
ما سابقه افرادو ببینیم آقا اگر این کار اجرایی بوده کدوم مدل بوده؟ مدل اعتماد به غرب بوده یا مدل اعتماد به داخل؟
رد همین نگرانی را می توان در یادداشت 11 اردیبهشت روزنامه کیهان نزدیک به آیت الله خامنه ای به قلم محمد سعید مدنی ببینیم که به شورای نگهبان توصیه می کند تا به نوشته او قاطعانه بررسی نامزدها را انجام دهد. در حال و هوای این نگرانی هاست که محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، هم برای چهارمین بار با رمز آنچه خونسا کردن گفتمان شبکی نفوذ نامید به میدان آمده است. آقای رضایی بدون نام بردن از وزیر خارجه دولت حسن روحانی گفته که میخواهد جلوی آنچه سراب دروغین دیپلماسی در برابر میدان نامید بایستد. اشاره به بخشی از صحبت‌های محمد جواد ظریف در گفتگوی منتشر شده است.
میدان حاکم بر تبلیغات، میدان حاکم بر اظهار نظرهاست، میدان حاکم بر همه چیزه.
در این حیث و بیس است که عبدالله حاجی صادقی نماینده ی آیت الله خامنه ای هم در صحبت‌های تازه‌ای می‌گوید ما رئیس جمهوری می‌خواهیم که سرباز ولایت و در امتداد ولایت باشد. تعداد زیادی از چهره‌های فعال در سپاه پاسداران با نادیده گرفتن توصیه ی آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت نکردن نظامیان در امور سیاسی برای انتخابات 1400 خیز برداشتند. جدا از سعید محمد فرمانده سابق قرارگاه خاتم الانبیا که با اعلام خبر تخلف اداریش به نظر میرسد از شانس حضورش کم شده، اما حسین دهقان و رستم قاسمی هر دو همچنان مصمم به حضور هستند و حتی آقای دهقان در کنار علی مطهری از جمله نامزدهای جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران به شمار می رود. از طرفی در شرایطی که موضوع نامزدی محمد جواد ظریف پس از درز گفتگویش در حالی از ابهام فرو رفته و حتی حزب ندای ایرانیان و دبیرکلش صادق خرازی که در این باره تلاش هایی داشته هنوز راه به جایی نبردند، اعلام نامزدی مصطفی تاجزاده فعال اصلاح طلب هم با مخالفت هایی از سوی محمد رضا عطریانفر و غلام حسین کرباسچی در حزب کارگزاران روبرو شده است. محمد علی ابتهی دیگر چهره اصلاح طلب هم تکیه ی آقای تاجزاده به این جریان را نه به نفع خود او و نه به نفع اصلاح طلبان دانسته است. مصطفی تاجزاده هم اخیراً در نشستی مجازی درباره حضورش در انتخابات نقش آیت الله خامنه ای را در فرایند اجرایی انتخابات 1400 انکار نکرد.
اما سوال میشه که این بازی تا کجا ادامه پیدا میکنه؟ بستگی به عوامل زیادی داره. بله، یکیش بدون تردید رهبری و اینکه چقدر بخواد انتخابات رو باز بکنه یا چقدر بخواد انتخابات رو ببنده. و مثلا اگه مثل انتخابات مجلس باشه، خب دیگه اصلا نامزدی نداری، به اونم که اصلا فایده ای نداره دیگه.
این موضوع بحثی است که برخی همچون محمد علی ابتهی در گفتگویش با روزنامه شرق با اشاره به اتفاقات 8 سال گذشته و ناکامی دولت حسن روحانی در تحقق وعده هایش میگوید که مردم در وضعیت کنونی میگویند برای چه باید به مقامی رأی بدهند که دارای اختیار نیست. مسئله ای که بارها از سوی حسن روحانی هم در لفافه بیان شده است.
جایگاه رئیس جمهور رو تعیین میکنه. میگه رئیس جمهور دومین مقام کشور هست. بعد از اینه که میگه و مسئول اجرای قانون اساسی است. یکی از جاهایی که تفسیر نمیخواد همینجاست. ولی خب حالا به هر حال این هم الان یه اختلاف برداشتی است. به هر حال شورای نگهبان تو این تفسیرهای آخرش، حالا تفسیرهای اولش اینجور نمیگفت تو اون سال.
اما یادداشت نویس کیهان یک سره با استناد به صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی،
اینا همش خلاف واقع، یا از روی بی‌مسئولیتی گفته میشه یا از روی بی‌اطلاعی گفته میشه یا خدای نکرده غرض‌ورزی در کار هست.
توصیه می‌کند تا به نوشته ستون نویس کیهان وادادگان و ناکارآمدان وارد میدان نشوند. شورای وحدت اصولگرایان که منوچهر متکی وزیر خارجه دولت محمود احمدی نژاد سخنگویی‌اش را بر عهده دارد هم اساس انتخابات را شاخصهای آیت الله خامنه ای عنوان کرده و پرده از نامزد مورد اجماع این طیف برداشته است.
اجماع و اتفاق کامل وجود داره در شورای وحدت که از ایشون حمایت بکنیم و اون جناب آقای رئیسیه. نکته ای که وجود داره این هست که جناب آقای رئیسی تا به حال نفیان و اثباتن هیچ اظهار نظری در این باره نکردن.
اعلام این خبر دو نامزد دیگر اصولگرا یعنی سعید جلیلی که امروزها بسیار در فضای مجازی فعال است و محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی را هم به حاشیه نبرده است. هرچند در داخل اصولگرایان هم چهره هایی مثل فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی بودند که در کنار اعلام نامزدی خود علناً با نامزدی رئیسی مخالفت کرده و از قالیباف حمایت. در این بین چراغ‌های آمدن علی لاریجانی هم پی در پی خاموش و روشن می‌شوند. صادق خرازی چهره اصلاح طلب به روزنامه خراسان گفته است خیلی به موقعیت اجتماعی آقای لاریجانی یقین ندارد. آقای خرازی علت را در آنچه ترور شخصیتی علی لاریجانی توسط محمود احمدی نژاد نامید جستجو کرده است. از اینها که بگذریم، اما کم نیستند کسانی نزدیک به حاکمیت که از اساس میگویند در انتخابات 1400 شرکت نمی کنند. فائزه هاشمی فعال سیاسی در آخرین صحبتهایش که در روزنامه آرمان ملی بازتاب پیدا کرده، ضمن اشاره به اینکه صندوق رأی در ایران از محتوا خالی شده، گفته است چرا همیشه باید به دنبال بد و بدتر باشیم؟ این بد و بدتر دیگر آنقدر فرقی با هم ندارند. آزموده را آزمودن خطاست.
گزارشی بود از محمد زرقامی. سپاسگزاریم از توجهتان به مجله شامگاهی رادیو فردا. در اینجا از شما دعوت میکنیم به برنامه دریچه توجه فرمایید که در مورد حقوق بشر در ایران از سوی مهتاب وحیدی را در رادیو فردا تهیه و اجرا می شود. تا لحظاتی دیگر من در اینجا به شما بدرود بیام.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
موج جدید بازداشت بهائیان در ایران. دست کم 10 بهائی در بهارستان اصفهان بازداشت شدند. صدور حکم 1 سال حبس دیگر برای نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی. ادامه استفاده از مجازات شلاق برای فعالان و افزایش بازداشت فعالین مدنی در حالی که کمتر از 2 ماه به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده. من مهتاب وحیدی‌رات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. در ادامه بازداشت‌های پرشمار هفته‌های اخیر در ایران، هفته پیش مأمورین امنیتی دست کم 10 شهروند بهائی را در بهارستان اصفهان بازداشت کردند. بازداشت شدگان مریم خورسندی، سارا شکیب، فیروزه راستی نژاد، ساناز آراسته، آزیتا رزوانی، مژگان پورشفی، نسرین خادمی، افشین وجدانی، رویا آزادخوش و نوشین همت نام دارند که از علت بازداشت و وضعیتشان خبری در دست نیست. مأمورین امنیتی منازل این افراد را هم مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی آنان مانند لپتاپ، تلفن همراه، عکس‌های خانوادگی و کتاب‌های مذهبیشان را هم با خود بردند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو درباره این بازداشت ها می گوید.
متاسفانه این بازداشت ها با خشونت بسیار همراه بود و در مواردی این افراد مورد ضرب و شتم مامورین قرار گرفتند و حتی در مواردی که افراد در منزل نبودند، مامورین با شکستن در منزل به خانه این افراد وارد شدند و واقعا این اتفاق بسیار تأسف‌آور هست و جزوی از آزار اذیت هایی هست که در چند روز و چند هفته گذشته افزایش پیدا کرده علیه بهائیان در ایران و حتی در چند روز گذشته خبر منع کردن بهائیان از گورستانی رو شنیدیم که سالها بود از اون استفاده می کردن و به اونها اختصاص داده شده بود و این بازداشت های اخیر در اصفهان هم جزوی از این آزار اذیت هایی هست که در چند روز گذشته بیشتر شده و تنها دلیلی که با این افراد اینطوری رفتار شده به خاطر اعتقاداتشون به دیانت بهائی بوده و در وسایل شخصی که مصادره شده کتاب‌های بهائی بوده و واقعاً تأسف‌آوره که یک دولت به دلیل اعتقادات یک گروه نه تنها اونا رو بدون دلیل بازداشت میکنه بلکه حتی اونها رو مورد ضرب و شتم هم قرار میده.
منوچهر بختیاری، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی هم روز پنجشنبه بازداشت شد. نزدیکان او میگویند این بازداشت با ضرب و شتم او همراه بوده است. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراض‌های آبان 98 است که بارها بازداشت شده. از جمله فروردین امسال که همراه با شماری از اعضای خانواده کشته شدگان اعتراض‌های اخیر در راه بازگشت از اصفهان بود. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس و جزئیاتی درباره این بازداشت.
متأسفانه بازداشت ایشون به شدت وحشیانه بوده، یعنی حمله کردن به خونه برادر ایشون که ایشون هم اونجا بودن و اقوام و فامیل رو مورد ضرب و شتم قرار دادن. حتی وقتی همسایه ها اومدن و میخواستن جلوگیری بکنن از این ضرب و شتم، چند نفر همسایه ها هم کتک خوردن و این خبر باور کردنش خیلی دشواره، ولی آقای بختیاری رو کردن توی صندوق عقب ماشین و بردن. علتش هم خب فکر میکنن یکی به دلیل خودش شخصیت ایشون هستش که به هر حال یادخواهی میکنن و اگر بخوایم ریستر وارد ماجرا بشیم به خاطر اون ماجرای اصفهان رفتن هستش که جمعی از این دوستا با یک سوسیوس رفتن اصفهان و من فکر میکنم علت بازداشت دوباره ایشون الان به خصوص قبل از انتخابات همین رفتن به اصفهان هستش به خاطر اینکه حکومت همونطور که میدونیم از فعالیت‌های میدانی و عملی خیلی خیلی وحشت داره و در حال آقای منوچهر بختیاری هم و بسیاری از خانواده‌های دادخواهان فعالیت میدانی و عملی می‌کنند. من خبرهای موثقی از ایران دارم که ناراحت کننده است. جمعی از فعالینی که با هم در همین اتوبوس بودن و به اصفهان رفتن همه برای هفته آینده احضار شدن. حتی برخی از این فعالین شماره تلفن‌های اقوام و خانواده‌هاشون رو مثلا در ترکیه یا در شهرهای مختلف ایران پیش من گذاشتن به امانت که اگر رفتن اونجا و بازداشت شدن من بتونم با خانواده‌هاشون در تماس باشم و خبررسانی بکنم و بتونیم صدای اونها باشیم.
طی روزهای گذشته افراد دیگری هم در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند، از جمله لطیف ایزدی خبرنگار ساکن گنبد کاووس که روز دوشنبه توسط پلیس فتا در منزلش بازداشت شد. اتهام او نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی عنوان شده به دلیل انتشار خبر ربوده شدن یک کودک 10 ساله در استان گلستان. همزمان منابع حقوق بشری کرد هم از بازداشت 5 شهروند ساکن سنندج خبر می دهند. به نام های غلام ویسی، سیروان عبداللهی، عطاالله رضا ربابی، کاوه منبری و شیرکو منبری. نیما حسینپور و آرمین احمدی هم در ارومیه بازداشت شدند و 2 برادر به نام های غلام رضا علیزاده و ایرج علیزاده هم در شهرستان خوی. از علت بازداشت، محل نگهداری و وضعیت این افراد خبری در دست نیست. مهتاب قربانی از علت افزایش بازداشت‌ها در ایران می‌گوید.
اولین علتش نزدیک شدن انتخابات هستش و حکومت ترس و وحشت داره از این کمپینی که راه افتاده امسال بسیار گسترده‌تر از دوره‌های قبل و مردم رو تشویق می‌کنه به رأی ندادن و خب ما داریم می‌بینیم تمام این خانواده‌های دادخواه که من بهشون میگم رهبران میدانی واقعا الان در ایران اونها هم دارن مردم رو تشویق به رأی ندادن می‌کنن و حکومت دنبال ایجاد رعب و وحشت هستش و اینکه دست اینها رو هر طور شده از ارتباط کوتاه بکنه. انقدر حکومت می‌ترسه که می‌خواد ارتباط اینها رو سه با ما فعالین خارج از کشور با گرفتن گوشی‌هاشون قطع بکنه و با فعالین داخل کشور با دستگیر کردن و بازداشت کردن.
نازنین زاغری شهروند ایرانی بریتانیایی در پرونده جدید خود به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال دیگر زندان و 1 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. نازنین زاغری که سال 95 برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود، هنگام بازگشت به بریتانیا در فرودگاه بازداشت و پس از مدتی به 5 سال زندان محکوم شد. قوه قضاییه او را به مشارکت در براندازی نرم نظام متهم کرد، اتهامی که او بارها آن را رد کرده. محکومیت 5 ساله نازنین زاغری اسفند 99 به پایان رسید و در صورت تایید این حکم جدید او 1 سال دیگر باید به زندان برود. شهران طبری روزنامه نگار در لندن نازنین زاغری را گروگان جمهوری اسلامی می داند.
دولت ایران دلیل و مدرکی لازم نداره برای اینکه دست به کارهای غیرقانونی بزنه. خود نگه داشتن خانم زاغری به مدت 5 سال در زندان یک کار غیرقانونی بوده. الان هم به گفته همسر ایشون خانم زاغری باز هم یک گروگان هستند و یک وسیله برای چونه زنی در وین که الان مشغول صحبت درباره برنامه هسته‌ای ایران هستند. این از کارهایی که دولت ایران میکنه و به انواع مختلف بهانه میگیره و ایشون رو به عنوان یک گروگان نگه داشته. راستش من فکر میکنم مقام های بریتانیایی هم به خوبی میدونن که ایران این خانم رو گروگان گرفته و یه مقدار پول میخواد، اون پول تانکا 400 میلیون که حاضرن بهش بدن، منتها تحریم های اجازه این رو نمیده و الان منتظرن که ببینن که بر سر این معامله هسته‌ای چه اتفاقی خواهد افتاد.
با وجود انتقاد شدید سازمان ملل و جامعه جهانی نسبت به استفاده از مجازات های بدنی، قوه قضاییه ایران همچنان به صدور و اجرای این قبیل احکام ادامه می دهد. در جدیدترین مورد دو فعال دانشجویی به نامهای میلاد ناظری و شبیر حسینی نیک هر یک به تحمل 36 ضرب شلاق محکوم شدند به اتهام مشارکت در نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق کانال انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شاهرود. به گفته محمد علی کامفیروزی وکیل مدافع این دو دانشجو، این حکم شلاق در حالی قطعی شده که دادگاه تاکنون مصادیق این اتهام را اعلام نکرده. او صدور این حکم را اقدامی در پی پرونده سازی های بی اساس اطلاعات سپاه توصیف کرد. سه هفته پیش هم حکم 74 ضرب شلاق زهره سرو زندانی سیاسی اجرا شد و پس از آن این فعال مدنی به مرخصی اعزام شد. علت اجرای این حکم شلاق نگهداری مشروبات الکلی در منزل عنوان شد و این حکم در حالی اجرا شد که پیشتر این مجازات به جزای نقدی تبدیل شده بود. زهره سرو دیماه 98 به خاطر فعالیتش در اینستاگرام بازداشت شد و اسفند ماه 98 به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام به 3 سال حبس محکوم شد. اجرای مجازات هایی مانند شلاق یا قطع انگشتان دست بنابر قوانین جهانی غیر انسانی اند و نباید اجرا شوند. عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس هم مجازات شلاق را مصداق شکنجه می داند.
صدور این احکام برای ایجاد یک جو ترس و وحشت در بین مدافعان حقوق بشر و مجموعه کسانی که در حوزه جامعه مدنی در ایران فعال هستند یا می توانند فعال باشند. و از طرف دیگه یک نوع اعمال تحقیر و در هم شکستن شخصیت و مقاومت زندانی و کسی که در این حوزه فعالیت میکنه. از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر شلاق و به طور کلی مجازات های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی که 1154 در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون رو داره و هم کنوانسیون منع شکنجه 1984 اونجا هم تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است.
و چند خبر دیگر. حامد آشوری نوکیش مسیحی در شعبه 4 دادگاه انقلاب کرج به 10 ماه زندان محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام. اتهامی که مدافعان حقوق بشر آن را واهی می دانند و می گویند طرح این قبیل اتهام ها در پرونده اقلیت‌های مذهبی در ایران تنها به دلیل اعتقادات آنان است و بهانه ای برای سرکوب این افراد. دادگاه تجدید نظر استان زنجان حکم مهدی سهرابی روزنامه نگار را تایید کرد. این روزنامه نگار ساکن زنجان با شکایت یکی از اعضای شورای شهر زنجان به نشر اکاذیب در فضای مجازی متهم شده و محکوم به 13 ماه حبس تعلیقی، 2,000,000 تومان جزای نقدی و 1 سال ممنوعیت از فعالیت روزنامه نگاری. غزل معصوم شاهی فعال دانشجویی هم به 18 ماه حبس تعلیقی و 3,000,000 تومان جزای نقدی محکوم شد. این حکم در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران و به اتهام نشر اکاذیب در فضای مجازی برای او صادر شده و مصداق آن توییت‌های اوست در رابطه با سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران. دادگاه تجدید نظر استان اردبیل احکام حبس و شلاق میثم جولانی و علی خیرجو دو فعال مدنی را به مدت 1 سال تعلیق کرد. این دو فعال مدنی هر کدام به 4 ماه زندان و 20 ضرب شلاق محکوم شده بودند که حالا حکمشان تعلیق شده. اتهام میثم جولانی و علی خیرجو مشارکت در اخلال در نظم عمومی عنوان شده که به حضورشان در یک تجمع مسالمت‌آمیز در اردبیل مربوط می شود. عالیه مطلب‌زاده عکاس و فعال حقوق زنان که از مهر ماه 99 محکومیت 2 ساله خود را در زندان اوین سپری می کند از تماس تلفنی محروم شد. علت این محرومیت اعتراض او نسبت به نگهداری متهمان در سلول انفرادی است. بتول امینی دهیادگاری معلم ساکن مشهد پس از 3 هفته بازداشت در سلول انفرادی با وثیقه آزاد شد. درباره علت بازداشت او خبری منتشر نشده است. و سمیه کارگر فعال مدنی هم پس از 6.5 ماه بازداشت با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد. از اتهام‌های دقیق او خبری در دست نیست، اما مأمورین امنیتی به خانواده‌اش گفتند بازداشت او در ارتباط با جرایم اینترنتی بوده است.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه‌ای دیگر شاد باشید و پایدار.